بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والان قوم اسلام صلواتی اهدا
میکنم.
در جلسه‌های اخیر عرض شد که برای تقویت ایمان باید از یک رفتارهای اختیاری کمک گرفت و به اصل اون چه از روایات شریف استفاده میشه، بلکه از آیات هم، این رفتارهای اختیاری دو بخشه: یکی مربوط به درون انسان در قلبش و در باطنش هست، و یکی مربوط به رفتارهای بیرونی و خارجی است. طبعاً اون چه مربوط به درون انسانه بیشتر ارتباط با پدیده‌های قلبی و از جمله ایمان داره. در بعضی روایات وارد شده که بهترین اعمال نزد خدای متعال توکل است. در حدیثی که به نام حدیث معراج معروفه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج گفتگوهای با خدا داشتند، از جمله سوالاتی کردند و خدای متعال جواب فرمود. در صدر اون روایت این است که پیغمبر اکرم عرض کردند: یا رب ایل اعمال افضل، کدام عملی فضیلت بیشتری؟ خدای متعال وحی فرمود: لیس شیئون عندی افضل من التوکل علی و رضا بما قسمت، هیچ عملی فضیلت توکل و رضای به تقدیرات را نداره. از این عبارت کوتاه دو تا مطلب مهم را میخوایم استفاده کنیم. یکی این که توکل از سنخ اعمال است، برای اینکه سوال این بود که ایل اعمال افضل، و دوم این که در میان همه اعمال قلبی و جوانهی هم چیزی به اندازه توکل پیش خدا ارزش نداره. طبعا بنده محبوب تر است و نزد خدا برتر است که توکل بالاتری داشته باشه. به هر حال راجع به توکل بحث‌هایی در حدی که فهم گوینده می رسید و خدای متعال توفیق داد عرض کردیم، و از جمله به این مطلب رسیدیم، به این نتیجه که اگر ما بخواییم توکل پیدا کنیم یا توکلمون رو تقویت کنیم، این دفعتاً با یک اراده دفعی تحقق پیدا نمی کنیم. درسته که عمل اختیاری است، اما عمل اختیاری همشون جوری نیستن که یهو گزافی بی مقدمه آدم بخواد یک چیزی به شما فلان انجام. همطور که آدم یهو نمیتونه بی خودی کسی را دوست بزنه، بی خودی نمیتونه همینطوری ابتدا بترسه. یا برعکس ترسش رو تبدیل به آرامش کنیم. همه اینا اختیاری است، همه مقدماتی داره، باید از جای مقدماتش وارد شد. برای اینکه ما بخوایم توکل بر خدا بکنیم، کارمون رو به او واگذار کنیم، اول یک مبادی شناختی لازمه، یعنی یک سایی رو باید بدونیم، باور کنیم، توجه بهش داشته باشیم تا زمینه برای توکل فراهم بشه. اول اینکه بدانیم خدا بالاخره در این عالم یک کاره ایست. اینجور نیست که عالم رو خلق کرده و رها کرده، نه، در این عالم مؤثر. در این باره هم توضیح دادیم که مراتب تأثیری که انسانها با اختلاف مراتب معرفتشون قائل هستند متفاوته و معمولا انسانهای متوسط تأثیر خدا رو در این عالم از قبیل تأثیر کسی میدونند که حلقه اول زنجیر دستش هست و محتوم رو تکون میده، حلقات بعدی به حرکت در میان، یعنی سلسله اسبابی که در این عالم وجود داریم. گیاه در اثر باران میرویه، باران در اثر ابر میباره، ابر در اثر تابش خورشید بر دریا پدید میاد و همینطور سلسله اسباب آخرش میرسه به یک حلقه ای که اون در دست خداست. اگه اون حلقه را حرکت بدی، این سلسله اسباب کار خودشونو میکنه، اگر نکنه راکیده. یه همچه تصوری اکثریت مردم، کسانی که معرفت های متوسطی دارن، برای تأثیر خدا در عالم قائل. حالا اگر یک کسی مقداری همین معرفت را تقویت کنه، مثلا اینجور فرض کنیم که خدای متعال ابتداعا در عالم یک قدرت حرکتی، قدرت فعالیتی در اولین موجود این عالم ایجاد کرد، انرژی ایجاد کرد بگید. اینطور که فیزیکدانان جدید میگن، کیهانشناسان جدید میگن که عالم ابتدا یه توده ماده بود و بعد انرژی درش پیدا شد و منفجر شد و این عالم پدید آمد. حالا فرض کنیم نگیم خود به خود منفجر شد، این خدا اولین انرژی را در این ماده ایجاد کرد. شبیه اون چه فلاسفه الهی قبل از اسلام میگفتن که خدا محرک اول است. شاید هنوز تو کتاب‌های فلسفی ما ملاحظه فرموده باشید. یکی از دلایلی که برای اثبات خدا میارن این است که عالم احتیاج به محرک داره. این محرک‌ها که ما می‌شناسیم سلسله را در هم اثر می‌زنند. اینا باید به یه نقطه‌ای منتهی بشن. اون نقطه اول اون را، اون حرکت را خدا ایجاد می‌کنه. محرک اول، برای اینکه تسلسل لازم نه. یه همچه برهانی رامیم کردن حالا هم در کتاب های ما هست. این هم یه همچیزی فرض کنیم که خدای متعال اولین انرژی را در عالم به وجود آورد. اشیاء مادی در اثر انتقال انرژی از یکی به دیگری، در اثر تبدل یک نوع انرژی به نوع دیگری، منشأ پیدایش این پدیده های بیشمار و کران نابیدا شده. خب این باز شبیه همون است که خدا اول عالم را مثل ساعتی کوک کرد و دیگه راها که انرژی را وارد کرد و تمام شد دیگه کارش. حالا برای تکمیل این بگیم نه، برای انتقال این انرژی از یکی به دیگری و تبدیلش به نوع دیگری، اینا خدا یک شبکه‌ای را در عالم مقرر فرمود. حالا به عنوان تشبیه و اینکه اینو تا به ذهن محسوس ما نزدیکتر بشه، یه دستگاه مولد انرژی را فرض کنید، یه نیروگاه برق. در یک جایی واقع شده، فرض کنیم 100 کیلومتر فاصله داره با شهر ما. این دائما انرژی تولید میکنه. این انرژی به وسیله با ابزارهایی با مجراهایی منتقل میشه از جایی به جایی، از محلی به محلی، به محلی، از بخشی به بخشی، از خیابانی به خیابانی، از خیابانی به کوچه، تا میرسه به یکایک منزلهای ما. بعد مسیر کنتور منتقل میشه به اتاقهای مختلف، در یه اتاق به اشیاء مختلف، ابزارهای مختلف، چراغ، اتو، یخچال، جای دیگه. اون کسی که اون انرژی رو تولید میکنه اگر دست برداره از تولید انرژی، موتور خاموش بشه، همه شهر خاموش بشه، دیگه هیچ ابزار الکتریکی هم کار نمیکنه. اما برای اینکه اختلال در یه جا موجب این نشه که اصل دستگاه خراب بشه و از کار بیفته بسوزه، مدن یه پست های میانی قرار دادن. در منطقه یه پست داره که تربیت میکنه، ترانسفورماتور داره، تا منتقل بشه به صورت شبکه‌ای در جای مختلف. اگر یه جایی خراب شد از همون پست خودش اصلاحش کنه. بالاخره اینا ابزارهاییست. نهایتا میرسه به اون کسی که موتور را روشن میکنه تا این انرژی ها به وجود بیان. آیا خدا را اینجور تصور کردن کافیست برای این که ما بتونیم بر او توکل کنیم؟ او داره انرژی را تولید میکنه، هر کدام در مسیر خودش کار خودش انجام میدیم. خواسته های ما هم یه مجرایی داره، از اون مجرای خودش تعقب. اینجای هم اختلال پیدا کنه، اون پست خودش رو باید مراجعه کنن، اصلاح کنن، تعمیر کنن تا بار راه بیفت. ممکن اصلا به خدا هم کاری نداشته باشه، اون مولد هست، اون داره دائما انرژی ایجاد. برای تکمیل این، اگر این مثال رو با تقویت کنیم به این که اون کسی که مراقب اون دستگاه اصلی مولد هست، یه دستگاه کنترل کننده ای هم داره. یعنی از همونجا میتونه از راه دور کنترل کنه که اگر در یه جایی کنترل عیب کرد، از همونجا بتونه اصلاحش کنه. دستگاه پیشرفت تکنولوژی به اینجا میرسه، از همونجا بتونن کنترل کنن، هر جای اشکالی بود ترمیمش کنه. این خدای همچون دستگاه کنترل کننده ای هم داره که درسته که هر چیزی در هر جایی از مسیر خاصی واقع میشه، اما اون میبینه اگه جای اختلال پیدا کرد میتونه این را رفع. خب این تا یه حدی باز فعالیت خدا بیشتر روشن میشه که نم غیر از اصل تولید انرژی، رفع اختلالات هم میتونه بکنه. ولی به هر حال اینا تابع یه سلسله اسباب و علل شناخته شده است. علم اینا رو در اختیاری بشر قرار داده و از شما میره بشرها استفاده میکنه. و بالاخره ما برسیم به اینجایی که البته همه کارها به اراده خداست، بی اراده خدا چیزی انجام نمیگیره، اما این اراده از مسیر خاصیست، تابع یک سنت هاییست، تابع شبکه خاصیست که این اراده ها درش تجلی پیدا میکنه. همین قوانینیست که بر طبیعت حاکم. بعضی ها، بعضی از این مفسرینی که این مقدار علم زده هستند، این آیه سنت الله بلن تجد لسنت الله تبدیل ها را میگن، همین یعنی قوانین طبیعت. قوانین طبیعت رو خدا قرار داده و اینام تغییر پذیر نیست. خب دیگه تا اینجا رسیدید، ما به خدا را با تأثیر خدا را به این صورت در کردیم، باز جایی برای توکل هست؟ آخر خدا هست و از راه های اسباب خاصی کار رو ایجاد میکنه، باران نازل میکنه، گیاه میرویه، گیاه رشد میکنه، میوه میده، اینا هم اسباب خودش هست. ما کتاب بر خدا توکل کنیم و خودش کار رو میکنه، هر کاری باید بکنه طبق همین اصحاب مسلمات انجام میده. من این که یه خواسته ای دارم باید از این اسباب استفاده کنم، تنظیم کنم این اسباب رو جوری که به خواستم برسم، یعنی برم زمین را بیل بزنم، بزرگشاهی کنم، درخت را تربیت کنم تا میوه بده. همه اینا طبق سنت های الهی است، اما منم که باید این کار را انجام بدم تا از این سنت ها استفاده کنم. پس بالاخره باز کار دست خود منه، خدای من از بستر را فراهم کرده. من اگر این کار را نکنم پرسته میمونم، که به موقع خودش کشاورزی نکنم محصولی بر نخواهم داشت. پس توکل یعنی چی؟ این را هم باید بدونیم که خدا مؤثر در همه پدیده هاست از راه سنت هایی که خودش قرار داده، اما این برای توکل کافی نیست. هم تو که ملاحظه می فهمید، من تصدیق می کنیم این اسباب رو خدا قرار داده، همه جا هم با اراده او کار می کنه، اما طبق همین سنت هاست. غیر از این یه چیز دیگه هم باید بدانیم، و اون اینه که همینطوری که در این عالم گاهی بعضی اسباب با اسباب دیگری تعارض پیدا میکنن، تضاهم پیدا میکنن، یکی غالب میشه بر دیگری. آتش وقتی افتاد در یه خرمنی آتش رو میگیره میسوزه، این طبق یک سنت است. اما اگر شما بتونید ماشین آقا پاشی فورا بریز روی خرمن و اینا، آتش خاموش. یا موادی که ضد احتراق هستن به کار بگیرید، آتش نشانی ها خاموش میشن، اونم سنت خداست. یه سنت اینه که ماده قابل احتراق در اثر ترکیب با اکسیژن مشتعل بشه، یکم این است که اون خفه کنه، نگذاره این ترکیب انجام میگیره، سوختن واقع نشه، اونم سنت خداست. خب حالا خود این که چگونه یکی بر دیگری غالب میشه و این پدیده ها متضاد انجام میگیره، خب بحث طولانی داره، من از محل حاجتمون دور میشیم. در آخر اینا باید بپذیریم که در عالم با این که همه چیز اسبابی داره، اما بعضی اسباب ها میان اثر اسباب دیگری را خونسا میکنن یا تکمیل میکنن یا جهتش را تبدیل میده. باید در این مسیر حرکت کنه، به این مسیرش رو ترجیح میده. حالا باز به عنوان چون بنده خودم این ضعف رو دارم که مطالب کلی عقلی را به وسیله تشبیه های حسی تا حدی درک میکنه، پس کنید اینجا هم مثل این که ما دو تا قطار داریم در دو تا ریل حرکت میکنیم، اما در یه ایستگاهی سوزنبان میاد مسیر این قطار رو عوض میکنه، جوری میکنه که قطار وقتی میاد از این ریل منتقل بشه به اون ریل. ریل ها رو خدا ریل گذاری کرده، قطار ها و اسباب حرکت قطار ها رو خدا قرار داده، اما یه عاملی هم قرار داده که بتونه این ریل رو به اون ریل وصل کنه، قطار رو از این ریل به اون ریل منتقل کنه، اونم یه قانونی داره، اونم یه اسبابی داره. پس غیر از این که معتقدیم این اسباب خدا قرار داده و اینا سنت الهی است، باید بدونیم که فی الجمله این اسباب قابل تغییره، یا اصلش عوض میشه، یکی تکره میاد اصلا وجود این را از بین میبره، خونسا میکنه، تأثیرش رو خونسا میکنه، یا جهت حرکتش رو عوض میکنه، مثل سوزنبانی که میاد جهت قطار از این ریل به اون ریل منتقل. این هم یک دستگاهی است. تازه این دستگاه در همین عالم و طبق همین اسبابی که ما میشناسیم و حتی کم کم تجربیات بشر نشون داده و تعالیم انبیا هم بهش اضافه شده که اصلا ما یه اسباب دیگری هم داریم غیر از این اسبابهای مادی. اینا هم از خیلی قدیم ها که درست تاریخش معلوم نیست از کی بشر پی برده، میگه موجودات غیر محسوسی هم هستن، مثلا جن هست، ارواح هست، و بسیاری از بت‌پرست‌ها به اینها اعتماد میکردن. وقتی کم میآوردن در اسباب عادی مریض میشدن، نیدن نتونستن معالجه کنن، میرفتن به اینا متوسل میشدن. پیدایش بت‌پرستی در بسیاری از شاخه هاش از اینجا پیدا شد. حالا جامعه شناسان علل مختلفی گفتن. قرآن میفرماد و انه کان رجال من الانس یعودون به رجال من الجن. در خیلی جاها معتقد بودن که جن هست و میتونن باش ارتباط پیدا کنن و ازش استفاده کنن، این کار را میکردن. در روز قیامت هم خدا به ملائکه میفرماید که آیا شما گفته بودید که رب بستید و مردم شما را عبادت کنن؟ از میکنند خدایا ما چنین چیزی نگو، تو میدونی ما چیزی بی اذن و تو برخلاف اون چه تو میفرمایی نمیگیم. بلکانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. بالاخره میدونستن یک چیزای دیگری هم، یه عوامل دیگری هم هست. و حالا اون عوامل چیان؟ اوناش که معروفه، جن و ارواح خبیثه و طیبه، از این چیزا معتقد بودند. و وقتی در این عالم کم می آوردن از این اسباب می رفتن سراغ اونا. این منشأ پیدایش انواعی از بت‌پرستی ها و مناسک انحرافی در عبادت. ولی انبیا از این بالاتر هم بود. گفتن اینا که شما میگید بالاخره یا به جن منتهی میشه، حالا که جنی باشد و شما باش ارتباط پیدا کنید و تأثیری ببخشد، و فرض کنیم همه اینا هم بالاخره باز اینا موجودات مخلوق ضعیفی هستن، مقهورن. همه اینا هم برمیگرده به ذات اقدس الهی، همه قدرت ها از اوست، از او همه چیز و اشیا داده میشه بر حسب اراده ای که داره و تقدیری که میفرمه. و او یک اسبابی حتی حاکم بر این اسباب نامحسوس مثل جن و چیزهای دیگه هم قرار ده. و خلاصش اینه که با ارتباط با خدا راهی باز میشه که اسباب دیگه تحت تأثیر اون واقع میشه، اون میتونه حاکم بشه بر اونا. البته اونم نظامی داره، گزافی نیست. حالا برای اینکه باز تقریب به ذهن بشه، یعنی یک سببی است که از روح انسان، از قلب انسان دریچه باز میشه یا اون عالمی که عالم انوار الهی است و از اونجا انرژی های خاصی رو دریافت میکنه، هدایت های خاصی و قدرت های خاصی رو پیدا میکنه. مثالش، نمونه های واضحش، معجزات انبیا صلوات الله علیه اجمعین. که اصولا از قبیل تأثیر و تأثیرات عالم مادی و مشابهاتش نیست، فقط یک مسیر دارد، اونم ارتباط با خود خدا است. اگر وسایلی هم باشد در همین مسیر مستقیم طولی است، دیگه تعارضی اونجا وجود نداره. اون چرا خدا از راه اون اسبابی، اون نظامی که فوق این هاست ایجاد میکنه، مقهور هیچ چیزی باقی نمیشه. هیچ سبب دیگری، این نظام دیگری نمیکنه اون را مغلوب کنه. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی الارض ولا فی السماء. خدا مقهور چیزی واقع نمیشه. خدا قهار مطلق است، همه چیز تحت سیطره است. ولی به هر حال اونم یک نظام معنوی سالا اسمش میذاریم. شما وقتی میخوام بگیم مادی و محسوس نیست، میگیم معنوی است، اسم دیگری بلد نیستیم. فیلسوفان اسمش گذاشتن مجرد، عوامل مجرد. به هر حال اینا اسم است، یه چیزی الهیه، همونی که خدا برای انبیا راهش رو باز کرد. اگر ما معتقد شدیم به اینکه چنین نظام‌هایی هم هست و غیر از این نظام‌های سببی و مسببی که در این عالم می‌بینیم، اون وقت می‌تونیم این طمع رو داشته باشیم که به اوج توکل برسیم. خدای متعال این توفیق رو به ما بده که با استفاده از مقدماتی و با توکل بر خودش و توسل به اولیایش و با انجام اعمالی که مرضی اوست توفیق اینا پیدا کنیم که اوج توکل رو تحریم کنیم. مثال هاشم الحمدلله در فرهنگ ما شناخته شده هست. مثال معروفی که همه شما میدونید، بنده هم شاید اینجا چند بار اشاره کرده باشن، موقعی که حضرت ابراهیم در منجنیق گذاشتن بیاندازن در آتش، بین منجنیق و آتش جبرئیل آمد، گفت علک حاجت، کاری به ما داری؟ میخوای کمکت بکنه؟ گفت اما الیک فلا، به شما نه احتیاجی. این تصورش خیلی مشکله. اگه ما ذهن خودمون اونقدر وسعت ببخشیم و دقیقا این رو تصور کنیم چه حالیه آده و آتشو داره میفته توش، از منجنیق پرتش کرده، هیچ کسی دیگه نمیتونه اینا نجاتش بده. جبرئیل که جز همون نظام غیر مادیست، وسیله ایست که خدا قرار داده، خب میتونست بگه خب اینا وسیله ایست خدا قرار داده، خوب اومدی جبرئیل، موقع خوبی اومدی، حتی این کار رو نکرد. توکل اونقدر بالا بود که حتی به این واسطه هم اعتماد نکرد. این بود که اون وقت خدا بفرمود یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این نتیجه اون توکل. خدا فیضش منحصر به یک فرد و دو فرد اینا نیست، خدا جواد است، حد و حصری برای فیض وجود نداره. اگه کسی دیگه هم توکل ابراهیم را پیدا کند، برای او هم یا نارکونی بردن و سلامه ممکن. اما چه کنیم که پیدا کنیم؟ چه کار باید کنیم؟ اولش همین بود که باور کنیم که خدا کاری است. بعدن بفرمایید کارهایی که او انجام میده طبق نظامهایی است که بعضی بر بعضی دیگه حاکمند و از جمله یک نظام ویژه است، یک کانال ویژه ای داره مخصوص اولیای خودش، اونم نظامی داره، شرایطی داره، به هر کسی در هر حالی اونجوری نمیشه، ولی به هر حال یک کانال ویژه است، به اونم میشه دسترسی پیدا کرد اگر اون معرفت را پیدا کنیم. پس برای توکل از این مقوله معرفت ها باید کسب کنیم، با فکر، با استدلال. البته بزرگان زحمت هایی کشیدن، راه های استدلال عقلی را برای اینا خیلی باز کردن، و این که فهم اونا آسون نیست، اما تازه فهم عقلیش کافی نیست. خیلی چیزا آدم با عقلش خودش باور میکنه اما دلش نمیپذیره، زیر ما نمیره. غیر از تا اینجا گفتیم برای اینکه بتونیم توکل کنیم یه سلسله شناخت ها لازمی که مربوط به تأثیر خداست در عالم. خدا چه کاره هست؟ چگونه که تأثیر میتونه دارن؟ مراتبی داره، هر کسی یه اندازشو میفهمه و میتونه درک کنه. عالی ترش هم بود که مثل حضرت ابراهیم داشت. اما دانستن تنها این کفایت نمی کنی، برای اینکه اول خیلی وقت آدم چیزایی رو میدونه موقع کار یادش میاد. خیلی چیزا هست با خوب میتونیم تجربه کنیم تو زندگی. خیلی چیزا میدونیم اما موقعی که میخوایم ازش استفاده کنیم چیزای دیگه توجهمون رو جلب میکنه، غافل میشیم. همه ما معتقدیم خدا حضور دارد، همه ما رو میبیند، صدای ما رو میشنود، بلکه خطورات قلبی ما رو هم میداند. همه ما معتقدیم، اما روزی چند دقیقه به این معلوم خودمون توجه داریم؟ به این علم خودمون؟ تا توجه پیدا نکنیم منشأ اثر نمیشه. این توجه یک عمل، خودش عمل اختیاری است. حالا میتونه در صدد پیدا گویی که خودش هم مقدماتی داره، اما میتونه مقدماتش فراهم کنه که توجه کند. بعد میتونه مقدماتی فراهم کنه که این توجه استمرار داشته باشه. میتونه اونقدر تکرار کنیم و استفاده کنیم که ملکش بشه. اصلا خیلی احتیاج به فعالیت جدید ذهنی هم نداشته باشه، به طور ملکه خود به خود براش حاصل میشه. اینا برای آدمیزاد ممکنه، ولی به هر حال تلاش میخواد. مفت به آدم نمیده. ان لیس للانسان الا ما سعا، مال اینجاست، نه مال مسائل مادی و برحال. پس غیر از که ما این معرفت ها رو باید کسب کنیم، جایگاه خدا را در عالم هستی، نقش خدا را در پیدایش پدیده ها و تغییرات اینها بشناسیم، باور کنیم، راه هایی که خدا در عالم اثر میذاره، نظام های مختلفه، طولی را که یک نظامی حاکم و نظام دیگه است، اینا رو بشناسیم و باور کنیم، باید تصمیم بگیریم که در موقع عمل به این توجه کنیم، اعتماد کنیم به اون کسی که سررشته کارها به دست اوست. البته با سررشته میگم برای اینکه به ذهن ما اینا نزدیکتره. ولی بعضی بندگان خدا هستن که تأثیر خدا را خیلی قوی تر از تأثیر سررشتدار می دانند. اون وقت میگه یطعمونی و یسقیم، اصلا او به من خوراک می خوراند. هرچی می بیند می بینه خداست که از این اسباب داره این کار انجام. اول خدا را می بینه، بعد اسبابش. نه هوا گرم شد، خداست که از راه تابش خورشید گرما را ایجاد. اول توجهش به خدا. گرسنه‌اش میشه، خداست که میتونه از راه طعام به من را سیر کنه. تشنه‌اش، خداست که میتونه تشنگی من را با نوشیدن آب را. آدمیزاد تا اینجاها میتونن برسن. حالا شاید بالاتر از اینا هم هست که ما دیگه هر چی فشار بیاریم به ذهنمون درست نمیدونیم تزار. پس ما باید تمرین کنیم که در کارهامون، مخصوصا وقتی که نیاز شدیدی داریم، وقتی اسباب همه چیز فراهم هست، خیلی آدم انگیزه پیدا نمی کنه که توجه کنه به سررشته دار. ما همه چیز هست دیگه، سفره هست و غذا آماده، میگم خدایا به من غذا بده، اونجا داده دیگه. البته دستورات شریعت میدونید قبل از این که بسم الله بگی دست به غذا دراز نکن، یعنی اول توجه به خدا بیدار بعد به غذا. این از کار و امراض و دعاهای کوچک بزرگی که خوندنش تأکید شده، خواب میبینی میگه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. میخوای استفاده کنی برای تطهیر، نگاه به آب افتان، اول الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. اون وقتایی که مخصوصا آدم از اسباب عادی کم میاره، اینجا دیگه یه آدم مؤمن خیلی بده اگه توجه به خدا پیدا نکنه. اونایی که ایمانشون ضعیفه، حالا میگم ضعیفه، شاید کسانی هم باشن و بالاخره بهره ای از ایمان نداشته باشه. اونا اصلا یاد خدا و اینا براشو معنی نداره. گرم میگن خدا هم چی کرد و لبخندی میزنم، اینا خرافات آغونده هست. ولی لااقل اون کسایی که مرتبه اول ایمان رو دارند، اگر نمیگن همه کارها با خداست، در این وقت میگن خدا میتونه رفع نیاز ما بکنه. بیشترین جایی که جای این هست که آدم توجه به خدا پیدا کنه و توکل بر خدا بکنه، وقتی که اسباب عادی ضعیفن، کم میارن. مریض آدم رفته دکتر، نسخه گرفته، رفته پولش هم تهیه کرده، داروش هم خریده، استفاده هم کرده، اثر نکرد. یه روز، دو روز، ده روز، دکتر آخرش میگه که من دیگه بیشتر بلد نیستم. اون چه من میدونستم. اگه آدم اون ایمان رو نداشته باشه، دیگه تن به مرگ میده. دکترها جواب دادن، دیگه باید آماده مردن شد. راهی دیگه نداره. راهش هم اونو بود که اونا بلد بوده، اونا هم استفاده کرده، به جایی نرسید. اما مؤمن هیچ نگران نمیشه. اون نشد، خدا راه دیگری قرار میده. اولش اینه که یکی از ملائکه را میفرسته مسیر را عوض کنید، جهت حرکت سلسله را میلش بده. مثل سوزنبانی که میفرستند ریل را عوض کنید. قرآن میفرماید بعضی از ملائکه میفرماید مدبرات امرن هستند، مثلا تدبیر کارها دست اوناست، واسطه در تدبیره. سر پست ها وایستدن، پست های بر اختلال پیدا شد درستش کنند. البته باز مؤمن اونی که توکل بالاتر داشته باشه میگه اما الیک فلا، به تو هم کار نداره، خودش باید درست. اما به هر حال این اندازه را ما از تعالیم عمومی قرآن استفاده میکنیم که خدا فرشتگانی میفرسته مسیرها را تغییر میدن، اصلاح میکنن، جا به جا میکنن ریلات. سنت های خداست، یکیش هم همینه، در موقعی هم میشه ریل عوض بشه. لخشست مؤمن وقتی کارش گیر کرد از اسباب ظاهری مأیوس شد، لااقل در این حال متوجه خدا میشه. اینه که عموم مؤمنین میبینید وقتی دیگه از این اسباب دستشو خالی شد، یا پول نداشتن، یا استفاده کردن از نسخه طبیعی نتیجه نداد، یا کارهای دیگری، وقت نظر نیاز میکنند، متوجه خدا میشن، دعا میکنن. این باز از ایمانش رو کسر چشمه میده. به ایمان نداشتن مرگوز میشدن دیگه، تن به مرگ میدن، راکی شد شد دیگه. ولی مؤمن هیچگاه ناامید نمیشه. از گرسنگی به دم مرگ رسیده باشه، باز ناامید نمیشه که حتما میمیرن. میگن خدا میتونه من را ادامه حیات هم میده. از ها رای که خودش چقدر نمونه ها از اینا در زندگی خود ما واقع شده و فراموش کردیم، یا از درباره دیگران شنیدیم، داستان های عجیب و غریبی که کار به مو رسیده بوده و خدا اون رو اصلاح کرده، برگشته باره نشد. یکی از نتایج توکل، چه در زمینه نیازهای مادیش، چه در نظام نیازهای علمیش. عالمی است، رفته بشه استاد، طلبه است، درس خونده، اینا نفهمیده مدیره، شب میشونه مطالعه میکنه نیم ساعت یه ساعت نمیفهمه، هم نمیشه. اونا که ایمانشون ضعیفه کتابا میبندن و میره میخوابیم دیگه، ما نمیفهمیم، یا غلطه یا ما نمیفهمیم. اما از ابن سینا نقل شده که هر وقت مسئله بر من مشکل می شد به جامع می رفتم، یعنی مسجد، و دو رکعت نماز می خوندم و از خدا حل می‌کردم. بزرگان دیگری هم نایی که از اولیاء خدا بودند، فقها ها، بزرگان دیگری، محقق اردبیلی داستانهاش و دیگران سید بحرالعلوم اینها برای اینکه توکلشون به خدا بیشتر میده، اولیای خدا رو بیشتر میده، نگهبانهای پست رو بهتر میدونستن. اینجا باید به کی مراجعه کرد؟ در خانه امیرالمومنین میرفتن، متواصل به امام زمان میشدن و بالاخره همه اینا از اینکه نظامیست که خدا برقرار کرده و توکلشون بر خدا بود. پس معنای توکل این نیست که ما هیچ کاری نکنیم و او واگذار کنیم. اونجایی که ما از اسباب عادی استفاده میکنیم، نان میخوریم تا سیر بشیم، باید بدونیم این خداست که با این نان ما را سیر میکنه. نان را او آفریده، معده هم را او آفریده، دهان و دندان را هم او آفریده، قدرت جویدن هم را او آفریده. اول توجهشون به اون کسی است که همه اینها در ید قدرت اوست. اونجایی هم که اسبابی هست که ما میدونن مرضی خدا نیست، یا حرام است، یا باعث تزلل میشه، باعث ذلت میشه، سرخم کردن، تملق گفتن، به اینا اون متوسل شدن، دنبال پارتی رفتن، اینا این کارا نمی کنن. میگن خدا دوست نداره ما از این راه استفاده کنیم، ریل را عوض میکنه. اگه به او اعتماد کنیم مسیر طبیعی میده، از راه دیگریم، از راه حرام نریم، اون راه حلالش را بلده برسیم. البته گاهی امتحان میشه که آدم چه اندازه باورش از این، ولی ته دلش این است که هرچه او میخواد. اینجا یه نکته دیگر آخر جلسه از کنم و رفع زحمت کنم. وقتی میدونه که گاهی چیزهایی رو که میخواد طبق مصالح کلی عالم یا حتی مصلحت خودش نیست، او دلش میخواد، توکلم میکنه بر خدا، یا خدای خودت درست کن، دعا هم میکنه، توسل هم میکنه، ولی نشد، خوب نمیشه. بالاخره که مرام شد هر که مریض میشه توسل کنه و خوب بشه، ایش که نبود بمیره دیگه، نمیمردن دیگه، عالم جای انسانهای بعدی رو من نمیداشت. بالاخره باید مرد، کل نفس ضایقه الموت، این سنت قطعی الهی است. حالا یک کسی که عجل حتمیش رسیده دعا کنه، توسل کنه، اون نشد، مصلحتی در کارم نظام اسباب الهی اقتضا میکنه که این دیگه خاتمه پیدا کنه حیاتش، این باز از خدا گله‌مند نمیشه. اینه که دنبال اون حدیث فرمود لیس شیء عندی افضل من التوکل علی و رضا بما قسم. توکل بکن، اما اگر مصلحت نبود و به اون خواستن نرسیدی، باز بیلغن نشو، راضی باش به تقدیرات خدا، چون اون چه مصلحت است او بهتر از تو میدونه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.